نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. شب 23 ماه مبارک رمضان، محتمل در شب قدر و نزول قرآن و شب 3 شهادت امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و الثناء است. من از این فضای نورانی استفاده می کنم چند جمله ای رو در ارتباط با همین دعای ارزشمند جوشن که این شبها توفیق خواندنش هست، اول ماه رمضانم خواندنش وارد شده، یکی از فرازهای این دعا رو چند جمله خدمت شما توضیح میدم و یک برداشت انشاءالله ازش داشته باشیم. در این دعای ارزشمند جوشن، در قسمتی از این دعا خدا رو اینطور خطاب میکنید: یا اسرع الحاسبین، ای خدایی که حساب رسی تو سریعه، یا من فی حسابهی هیبتو، آی کسی که عظمت و ابهت در حسابرسی توست، یا حسیب، آی حسابرس، یا نعم الحسیب، آی کسی که خوب حسابرسی داری. شما عزیزان میدانید یکی از چیزهایی که ما باید تو این دنیا روش خیلی توجه داشته باشیم، مخصوصا این شبها، مسئله حسابرسی قیامت و محاسبه اعمالمون هست، محاسبه کردار و رفتارمون هست و تصحیح اون نقاط ضعفی که داریم. اولا میدانید عالم هستی رو حسابه، از شمس و القمر رو به حسبان، چقدر حساب رسیش دقیقه که وقت ببینی برای چند سال آینده یک خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی رو تشخیص میدن، پیشبینی میکن. چرا؟ چون از شمس و القمر رو به حسبان، فاصله خورشید با زمین دقیق، گردش زمین به دور خودش به دور خورشید دقیق، گردش کرات به دور خورشید حساب شده. این عالم با نظم و دقتی چینش شده که اگر ذره ای از این کمتر یا ذره ای از این بیشتر بود خطرآفرین بود. از شمس و القمر به حسبان، پس در عالم حساب است. این یک. دو، در وجود من و شما هم حساب است. مگه شما بیماری هاتونو با آزمایش های عددی بهش پی نمیبرید؟ میگن آقا بفرمایید راندمان فشار خون اینه، قند اینه، چربی اینه. یک آزمایش کامل که یک کسی میده با عدد و حساب تعیین میکنند آیا بدنش رو نظمه یا بی نظمی داره، آیا سالمه یا بیماری دارد. از کجا انسان پی به قند خون و بدنش میبره، بالا بودن قندش؟ از آزمایش و رقمی که میگن آقا مثلا این میزان قند بدن شما بالاست، این حد نرماله، این کاهششه، این افزایشش. پس بدن ما هم رو حساب است، عالم هستی هم روی حساب است. چطور میشه در عالمی که رو حسابه، در تکوین، در بدنی که رو حسابه، و وقت کار ما بی حساب باشه، عمل کرد ما بی حساب باشه؟ چطور یک غذای ناشایست به این بدن لطمه میزند؟ چطور یه مقداری اگر چنانچه قند بدن بالا بره، انسان از نوع برخوردهایی که داره، نوع دردی که داره، نوع دیر خوب شدن زخمی که داره پی میبره، چربیش بالا میره، از سرگیجه پی میبره، اینقدر حساب داره؟ و وقت این عالم اعمال ما میشه بی حساب باشه، میشه دقت نباشه توش؟ این چیزیست که باید روش توجه بشه. ببینید آقا امیرالمومنین یه خطبه‌ای دارد در نهج البلاغه، خیلی زیباست، این خطبه رو ببینید. خطبه 174 نهج البلاغه است به جمع‌آوری مرحوم فیض الاسلام. ایشون در اون خطبه خطابش به غافلاست، اصل خطبه مذمت انسانهای غافله. راوی میگه امیر المومنین یک روز به مسجد مدینه، به ستون مسجد مدینه تکیه داده بود، در حال تکیه به ستون مسجد این خطبه رو فرمود. حدود یک صفحه است. نیاز در آدم چند جلسه توضیح بده این خطبه رو صحبت کنه. من فقط یه اشاره میکنم، در آغاز این خطبه میفرماید ایها القافلون، ای آدمایی که غافلید، مواظب جسمتون هستید، مواظب غذا و طعام و خانه و مسکنتون هستید، از خودتون غافلید. ایها القافلون غیر المقفول عنهم. چقدر زیباست عبارت. ای کسایی که غافلید ولی خدا از شما غافل نیست. ملاه به غافل اما تعملون. فرشته ها که از شما غافل نیستن، می نویسن، زمین داره ثبت میکنه، زمان ثبت میکنه، پیغمبر شاهده، فرشته هایی که نگهبان شما اینها رو در واقع تثبیت میکنن. همه اینها وقتی هست شما مقفول عن نیستید. ایها القافلون، ای کسایی که شما غافلید اما غیر مقفول عن انهم، اما مقفول انهم نیستید، مورد توجهید. یه وقتی کسی آمد پیش پیغمبر به نام قیس، این تاجر شراب بود و بعضی از خطاهای دیگه تو زندگیش بود، از جمله چندین دختر زنده به گور کرده بود. اولین ملاقاتی که داشت با پیغمبر، این شخص که خودش عرض میکنم تاجر شراب و تاجر خمر بود، به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله منو نصیحت کنید. پیغمبر خدا فرمود قیس همینقدر بهت بگم، بعد از این دنیا آخرت، بعد از این حیات مرگ، بعد از مرگ جایگاه تو قبره، و لابد لکه فی القبر من قرین، بخوای نخوای تو قبر باید یک کسی همراهت باشه، نمیتونی تنها باشی. اگر همراهت درست باشه تو رو اکرام میکنه، اگر همراهت سوء باشه تو رو آزار میده. قیس بدان خدا حسیب است، به اعمال رسیدگی میکند. یه قدری پیغمبر اکرم صحبت کرد، داره این حرف کرد یا رسول الله من تجارت شراب رو گذاشتم کنار، گناهرم گذاشتم کنار، بت پرستیرم گذاشتم، من مسلمان میشم. همه گناه، ببین آقا یه مرتبه تغییر کرد، این تغییر وضعیت. ببینید شما، خورشید نورافشانی دارد، زمین چه از نور خورشید استفاده میکنه؟ وقتی تغییر وضعیت بده، یعنی بیاد مقابل خورشید، الان شبه چون زمین مقابل خورشید نیست، خورشید نیازی به زمین نداره برای مقابل واقع شدنش. این زمین است که گیاهانش، انسانهاش، همه یه چیزایی که درش وجود داره نیاز به نور آفتاب داره، نیاز به خورشید داره. زمانی نور خورشید رو زمین میگیره که تغییر وضعیت بده. ما تا تغییر وضعیت ندیم نمیتونیم نور بگیریم. ما خودمون رو تا در معرض قرار ندیم نمیتونیم بهره مند بشیم. فرمود قیس تو همراه میخوای، حواست جمع باشه، یه مرتبه گذاشت گناه رو کنار و عوض شد. این نکته دقیقی است. امیرالمومنین در این خطبه میفرماید ایها تارکون، ایها تارکون المأخوذ عنهم، ای کسایی که شما فرمان خدا رو فراموش کردید، عهدتون رو با خدا فراموش کردید، عمر خودتون رو فراموش کردید. این تارکون رو شارحین نهج البلاغه چند جور معنا کردن، که حضرت میگه ایها تارکون، ای کسایی که ترک کردید، بعضیا گفتن یعنی عمرتون رو، بعضیا گفتن فرمان خدا رو، بعضیا گفتن عهد و با خدا، ای کسایی که فراموش کردید. اما المأخوذ منهم، خدا یه روزی از شما مؤاخذه میکنه، اخذ میکنه به این سرمایه ها و نعمت هایی که به شما داده. ببینید خطبه در مذمت غافلین خطبه بسیار بلندی است. عرض من امشب این است، اگر خدا حساب رسه، برادران عزیز، خواهران محترم، ما سه جور حساب رسی داریم. ببینیم من و شما کدوم شاملمون میشه. سه جور حساب رسی داریم. برید امشب این سوره اسراء آیه 13 همو باز کنید، نگاه کنید آیه 13 این سوره اسراء، ببینید چی میگه اونجا، چقدر زیبا میگه. پنج اصل مهم رو اون تو این آیه بیان میکنه. کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. اصل اولینه، هر کسی سرنوشتش دست خودش، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. گرچه دیوار افکند سایه بلند، سوی او آن سایه باز گردد. گرچه دیوار افکند سایه بلند، شعر مال مولوی است، میگه سایه وقتی از دیواری میفته مجددا بر میگرده. شما روز ببینید سایه ای که آفتاب میشه یه مقداری میفته روی زمین، عصر که میری همین سایه برگشته، سوی او دوباره بر میگرده، این سایه سوی دیوار بر میگرده. اعمال ما هم همینطوره، صدای توی کوه بر میگرده، ندای توی کوه به خود کوه بر میگرده، به خود انسان بر میگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. میگه کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، هر انسانی سرنوشتش دست خودش، شب قدر سرنوشت تعیین میشود، اما به میزان خلاقیت، به میزان تلاش، به میزان بهرمندی و به میزان ظرفیت افراد. این یک اصل. بعد میفرماید و نخرج له یوم القیامته کتابا، روز قیامت برای هر کسی یه پرونده میدیم دستش. بعدم میگیم اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت بخون ببین چه کار کردی. این دو تا اصل. اصل سوم من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر که هدایت بشه به درد خودش میخوره. اصل چهارم لا تذر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بر دوش نمیکشه. و اصل پنجم ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر حجت بفرستیم، پیغمبر بفرستیم، کتاب بفرستیم. این پنج تا اصلی که تو سوره مبارکه اسراء آیه 13 هم آمده میخواد به من و شما بگه انسان خودش باید به گونه ای عمل کند، خودش باید به گونه ای تلاش کند که سرنوشت خودش رو رقم بزنه، اعمالش رو، پروندش رو نورانی قرار بده. رسول گرامی اسلام در یک روایتی فرمود مردم در قیامت حسابرسیشون سه جوره. بعضیا بدون حساب میرن بهشت، یدخلون الجنه به غیر حساب. بعضیا فرمود که حسابرسیشون آسانه، قرآن هم میگه حسابن یسیرا، آسانه. بعضی هم فرمود انقدر معطل میشن، سخت میگذره به اونها که میگن برزخ، قبر برا ما راحت تر بود، انقدر سختی میکشن تو حساب رسید. بذارید این آیه رو بخونم براتون. این آیه که پیغمبر اکرم این حدیث و زیل این آیه فرمود، مردم رو سه دسته کرده. میفرماید فمنهم ظالمون لنفسه، بعضی ها به خودشون ظلم میکنن. و منهم مقتصد، بعضی ها میان روان. و منهم سابق بالخیرات، بعضی ها سبقت میگیرن به کار خیر. یک آقای میگه یه وقتی من رفتم مسجد مدینه بعد از رحلت پیغمبر اکرم، نشسته بودم و خیلی ناراحت بودم از این حوادث، مسائلی که تو سقیفه پیش آمده بود، از فقدان پیغمبر، تو هم بودم، افسرده بودم. یه وقت دعا کردم، گفتم خدایا یه همدمی برسون، یه خورده باشه حرف بزنم من آروم بشه. آقا رفیق خوبم یه نعمت، رفیق خوبم باعث میشه آدم افسردگی زدوده بشه، باشه حرف که میزنه آرام بشه. گفتم یا رسول الله من شما رو واسطه میکنم، دلم گرفته شما رو واسطه میکنم، یه کسی بفرستی خدا برا من یه کسی رو برسونه، یه خورده با من حرف بزنه آروم بشه. میگه تا این دعا رو کردم یه وقتم یه کسی کنارم نشست، دیدم ابو درداست. ابو دردا از اصحاب پیغمبر است، بسیار شخصیت والایی است، قبرش در سوریه است، شرح حالش تو تاریخ اسطلقابه و جاهای دیگه آمده. دیدم ایشونه، خوشحال شدم، گفتم خدا دعامو مستجاب کرد، من خواستم یه کسی رو برسونه که ازش استفاده کنم. ابو دردا میشه یکی از اون حدیثای نابی که از پیغمبر شنیده برا من بگی؟ گفت بله. این آیه رو خوند، همین آیهی که من خوندم. گفت قرآن میفرماید مردم سه دسته هستند، ظالم، مقتصد، سابق. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. گفت فلانی، من پیش پیغمبر اکرم بودم، این آیه رو که میخواست توضیح بده رسول خدا فرمود اون دسته اول ظالمون لنفسه، اونایی که به خودشون ظلم کردن، گناه کردن، رحم به خودشون هم نکردن، اینها قیامت حسابرسیشون خیلی سخته. اون دسته دوم که مقتصدن حسابرسیشون آسانه، راحت میرن بهش. او دسته سوم سابقون بالخیرات اصلا حسابرسی نمیشن، یعنی اونقدر روشن کارشون، یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حسابرسی میرن بهش. ببینید اگه میخواید جز به این گروه سوم انشاءالله باشید، اگه میخواید انشاءالله جز به کسانی باشید که سابقون بالخیرات سار او الى مغفرت من ربکم، شرط داره. من چند تا شرطشو براتون میگم، چند تا حدیث میخونم ببینید چه کار کنیم که ما انشاءالله جز به یدخلون الجنه به غیر حساب باشیم. امام سجاد فرمود عده میان تو بهشت، فرشته ها دورشون رو میگیرن، میگن شما از تون حسابرسی شد، هل رأیتم حسابا، آیا حساب کتابی دیدید؟ قالوا لا، میگن نه. از بس با سرعت اومدن بلا فاصله بعد از خروج قبر اومدن بهشت، نه معطل شدن، نه میزان، نه صراط معطل شدن، میگن اصلا ما ندیدید. شما از صراط عبور کردید متوجه شدید؟ نه. شما میزان رو متوجه شدید؟ نه. ما به سرعت، تعبیر روایت اینه، یتیرون، مثل پرندهی که پرواز میکنه، اینطور اومدن بهشت. میگن خب یه سوال، شما چه کردید که به این راحتی اومدید بهشت؟ خوب دقت کنید، شما عملتون چی بوده که به این سادگی آمدید بهشت؟ میگن ها، ما دو تا ویژگی داشتیم، دو تا خصوصیت. گفت در خانه اگر کس از یک حرف بزند، همینو یاد بگیریم بسه بود، همینو عمل کنیم، خیلی امشب کار کردیم. یک موعظه آقا یه وقت منی یه عمر انسان رو تأمین میکنه. موعظم بنده نیست، کلام خداست، کلام معصومه، بندم ناقلم، واسطه نقلم. موعظه ثقال نفسه، موعظه کدورت رو میبره، موعظه زنگار رو میبره، قلب رو جلا میده. گاهی پیغمبر اکرم به جبرئیل میگفت اذنی، میفرمود منو موعظه کن. گاهی داریم که بعضی از ائمه ما به افرادی که رتبهشون پایین‌تر بود میگفتن ما رو موعظه کن، چون خود شنیدن توش اثر، برادران عزیز، خود خواندن و خود گفتن یه اثری داره، شنیدن هم یک اثری. فرشته ها از این کسایی که اومدن بهشت میگن ما بی حساب اومدیم، میگن شما چه کردید؟ میگن ما دو تا ویژگی داشتیم. چیه این دوتا؟ کنا اذا خلونا، ما تو تنهایی جایی که کسی هم نبود حیا میکردیم که گناه کنیم، شرم و حیا در ما بود، نه اینکه بگیم حالا کسی هم ببینه نبینه، این برامون مهم نبود، از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم. این ویژگی اوله. آقا حیا هر که داره اهل بهشته. بی حیایی تو جامعه ایمان رو میبره، بی حیایی تو جامعه باعث میشود اون ارتباطات جامعه، اون پشتوانه های جامعه سست بشه. ما حیا داشتیم. این یک. بذارید یه تاریخ براتون بگم، تاریخش قشنگ. یه آقاییست به نام خوات ابن جبیر، این داداش عبدالله ابن جبیره. عزیزانی که مدینه مشرف شدید، کوه احد رفتید یا داستان جنگ احد رو شنیدید، عبدالله ابن جبیر همون کسیست که پیغمبر بالای اون تنگه گماشتش، فرمود اینجا رو خالی نکنید که یه وقت دشمن حمله نکنه. اتفاقا دشمن از همون ناحیه حمله کرد و در جنگ احد اون حوادث پیش اومد. عبدالله ابن جبیر در احد شهید شده. یه برادر داره خوات، این نکترم بگم بد نیست، ایشون اومد تو جنگ بدر، در جنگ بدر ایشون با برادرش اومدن خدمت پیغمبر که برن میدان، تو مسیر زمین خورد این خوات، پاش آسیب دید، نتونست بیاد میدان بدر. داداشش رفت تو بدر جنگید، اما ایشون برگشت مدینه، چون قبل از رسیدن به میدان جنگ مجروح شد. جالبه، پیغمبر جنگ بدر که تموم شد غنیمت تقسیم میکرد، به ایشون هم غنیمت داد، با
گفتن آقا ایشون که نیامده تو جنگ بدر. فرمود باشه، نیتش بود بیاد، مجروح شد نتونست بیاد. لذا روایت داریم مؤمن وقتی مسجد نمیتونه بیاد مریض میشه، فرشته ها میان ثواب نماز رو براش مینویسن، نماز جماعت رو، میگن این دلش میخواست بیاد. اما یکی هم شما به زور دستشو میگیری میریش تو مجلس برای ختمی، برای برنامه، این هیچ وقت هم تو مسجد نیامده، حالا هم که آمده اووردیش دلش تو مسجد نیست، این آمده و ثواب مسجد نداره، اون مریض تو بستر ثواب مسجد داره، چون دلش میخواست بیاد. نیته پیغمبر به خواب غنیمت داد. حالا این تاریخی که میگم دقت بفرمایید، خواب ابن جبیر در تاریخ دارد تو یکی از جنگ ها، تو یکی از مسافرت هایی که همراه پیغمبر بود، اومد از خیمه بیرون، دید 3-4 تا خانوم نشستن دور هم دارن صحبت میکنن. شهوت او رو تحریک کرد، قوای جنسی تحریک شد، رفت لباساشو عوض کرد و آمد کنار این خانوم ها نشست. پیغمبر اکرم از خیمه آمد بیرون دیدش، فرمود خباب اینجا چه کار میکنی؟ خجالت کشید، گفت یا رسول الله شطرم سرکش شده گریخته، دنبال تنابی وسیلهی میگردم برم شطرم رو پیدا کنم. یالا به هر حال عذر درست نیست، اما گاهی بعضی ها عذر تراشی که میکنن در حدیث داریم ازشون بپذیرید. گاهی یک کسی یک خطایی میکنه، یه چیزی میگه، آدم خودش هم میفهمه درست نمیگه، روشنه که درست نیست این عذر. اما امام سجاد فرمود اگه کسی بیاد پیش ما عذر تراشی کنه، بدانیم هم عذرش درست نیست، دیگه در واقع میپذیریم از این که اون خودش باعث بشه و اون خطا رو کنار بگذاره. پیغمبر اکرم رد شد و این خجالت کشید، بلند شد، بلند شد و آمد تو خیمه. میگن وقتی برگشتن مدینه، آمد مسجد مدینه، پیغمبر اکرم تو مسجد دیدش، فرمود خب شطور رو پیدا کردی یا نه؟ تناب یافتی شطور سرکشت رو؟ خلاصه مهار کنی یا نه؟ سرش انداخت پایین، گفت یا رسول الله اشتباه کرد، به خدا قسم دیگه شطورم سرکش نخواهد شد و دیگه مهار شطور رو رها نخواهم کرد، شما این بار از خدا بخواه منو ببخشه، توبه میکنه. اینو میگن حیا، شرم. اینی که انسان در روایت داریم اگر کسی حیا نداشته باشه ایمان نداره، کیا بی حساب میرن بهشت؟ بی حساب که میگم نه بی حسابی که تو فارسی خودمون میگیم حساب کتاب نداره، نه، شما یه وقت به یک کسی میاد پول قرض کنه، میگه آقا خیلی شما کارت درست، خودت حسابی، خودت کتابی، قولت، حرفت، یکی هم 50 سند میده، نامه میده، ازش قبول نمیکنی، میگه آقا اینا من میدونم اثر نداره، تو دروغ میگی. بعضیا اینقدر روشن کارشون که نیاز به حساب رسی نیست. فرمود وقتی اینا میان تو بهشت بهشون میگن شما ویژگیتون چی بود؟ میگن دوتا ویژگی، حیا، دوم رضا. ما راضی بودیم به رضای خود. آقا دنیا روی لنگه نچرخیده برای هیچ کسی، فراز داره، نشیب داره، فقدان داره، ایجاد داره، بیماری داره، سلامت داره، خوشی داره، ناخوشی داره، مگه اینطور نیست؟ گاهی یه وقتی ابوذر پسرهاش میمردن، پسرهای ابوذر نوشتن که اینها از دنیا میرفتن در نوجوانی، در جوانی ابوذر اومده بود کنار قبر یکی از فرزندانش گریه میکرد. یه کسی گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گریه نمیکنم برای این که اینو از دست دادم، گریم برای اینه ببینم ایا شب اول قبر میتونه جواب بده، میتونه عبور کنه، میتونه برزخ خوبی داشته باشه. یه وقتی یه کسی سرزنشش کرد، گفت ابوذر تو هم که خدا هرچی اولاد بهتر ازت گرفت، پسران از دنیا میرن. میدونید چی گفت؟ گفت الحمدلله الذی یأخذهم من دار الفنا، خدا رو شکر که از این دار فنا اینها رو میگیره به دار بقا میبره. این همون رضایته، پسندم آنچه را جانان پسندند، یه وقت درد یه وقت درمانه، این همون معنای رضایت است. گفتن ما دو تا ویژگی داریم که بدون حساب اومدیم بهش، یک حیا، دو رضا. خب یه روایت دیگه هم بخونم، دیگه فرصت من بیش از این نیست، دعاتون کنم. در حدیث داریم اگر کسی خودش در این دنیا حساب رسی کنه، قیامت بدون حساب بهشت میره. منحاس و نفسه، کسی که در این دنیا بنشینه، آقا امشب 10 دقیقه یه گوشه بنشینه، خودش با خودش حساب رسی کنه، من سال گذشته چه کردم، اعمالم چی بود، اگه گناهی کرده استغفار کنه، اگه کار ثوابی کرده حمد خدا بگه، اگه صفت رذیله‌ای دارد با عادت، با تمرین، با نظر ریشه‌کنش کنه، اگر چنانچه نقطه منفی تو پروندشه اینو از بین ببره، با اعمال حسد سیاد و بزداید. این حسابرسی، تاجر حسابرسی داره، یه کاسب حسابرسی داره، یه محصل حسابرسی داره. فرمود کسی که حسابرسی داشته باشه خودش، قیامت طبیعتا آسان و یسیر و بلکه بدون حساب وارد بهشت می شود. این سه تا راهی که عرض کردم، حیا و رضا و حسابرسی از خودمون. عرض من تمام. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق بهره‌مندی از رحمت واسعش و توفیق مشمول شدن به شفاعت اهل بیت و امیر المومنین رو عنایت بفرماید. خب شب 23 است، ماه رمضان هم رو به پایان است. در روایتی داریم نگویید رمضان رفت و رمضان آمد، نه رمضان می رود و نه رمضان می آید، رمضان باقی است. از اول تاریخ تا الان چند سال، نزدیک 14 قرن، چند تا رمضان آمده، یعنی چند رمضان در واقع وجود داشته. این مهم است که چند تاشو ما درک کردیم. ما چقدر توفیق تغییر داریم. یه روزی آماده بودید برای اینکه رمضان شروع بشه، این هفته هم هفته آخر ماه مبارک رمضان. عزیزان، جوانهای گرامی، روایت داریم اگر کسی در این ماه آمرزیده نشه، ففی ای شهره، تو کدوم ماه دیگه میخواد آمرزیده بشه؟ ماهی که هم مانع مفقوده هم مقتضی موجود. مانع شیطانه. پیغمبر فرمود شیطان تو این ماه دست دسته است، مقلوله. مقتضی هم موجوده. این همه نفس عبادت، تسبیح، خواب عبادت، قرآن خواندن، این همه ثواب. ببین این 7-8 روزی که از ماه رمضان مانده، میتوانی اون ماه فاض رو جبران کنی. ببین میشود عید واقعا عید باشه برای انسان، با بخشش گناهان و با تغییر و تحول، با رنگ خدایی گرفتن. اگه رنگ خدایی انسان گرفت و این رنگ رنگ مستمر بود، هیچ چیز نمیتونه رو بشویه و از بین ببرد. اما یکی از نقاط اتکا و امید ما در این ماه رمضان همین نقطه توسل و ارتباط با اهل بیت است. السلام علیک یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. ما به اعمالمون که می نگریم یا امیر المؤمنین، می بینیم چیزی نداریم. به اعمالمون که نگاه می کنیم ناراحت می شیم. به روایات و آیات که نگاه می کنیم می بینیم فاصلمون زیاده. کجا اون اعمال صالحین، اعمال اولیا، کجا اون چیزی که قرآن خواسته از ما با این اعمال ما؟ ولی وقتی این روایات رو می شنویم که محب امیر المؤمنین علی شفاعتش می کنه، پیرو به امیر المؤمنین شب اول قبر مولا به فریادش میرسه، وقتی این روایات رو میبینیم که ارتباط با اهل بیت این همه اثر داره، امید پیدا میکنیم. امشبم بیایید با این توسط رسید. آمدن به مدینه بعد از یه مدتی که اون جزایای مربوط به صلح معاویه پیش آمد، کوفه نزدیک به 2 دهه، زینب کبرا دیگه در این کوفه نبود. کوفه ای که زینب چند سال در این کوفه تفسیر قرآن داشت، زینب رو به عنوان دختر علی می شناختن، زینب رو به عنوان یک خانم محترمه می شناختن، کوفه‌ای که امیر المؤمنین درش خلافت داشت، کوفه‌ای که شبها انبان به دوش می کشید در خانه فقرا می برد. نزدیک به 2 دهه کوفه از اهل بیت خالی شد، تا اون روزی که سرهای شهدا بالای نی وارد همین شهر کوفه شد، سال 61 هجری. نزدیک به 2 دهه بود کسی صدای علی رو نشنیده بود، کسی مستقیما در کوفه حسنین رو ندیده بود، اما یه وقت همه دیدن صدای علی دوباره دروازه کوفه شنیده شد، دوباره صدای علی دروازه کوفه تنین افکن شد. این تنین صدای علی است، این تن صدای امیر المؤمنین است، این نحوه خطبه خواندن، نحوه خطبه خواندن امیر المؤمنین است. کیه دروازه کوفه؟ گفتن زینب دختر امیر المؤمنین است. چه کنن؟ ساکتش کنن؟ شاید این سخنرانی وضعیت کوفه رو به هم بریزه. گفتن زینب فقط جایی سکوت میکنه که حسین سخن بگوید، زینب جایی سکوت میکند که حسین رو ببیند.
لذا سر مقدس ابا عبدالله رو مقابل کجابه تا صدای قرآن حسین رو شنید ساکت شد، تا صدای قرآن برادر رو شنید سکوت کرد. صبر کن، اما این دختر کوچولو داره خیره خیره به این سر نگاه میکنه، میترسم جان بده. برادرم یا اخی فاطمه الصغیره تکلم، یه دو جمله با این دختر کوچولو سخن بگو. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. بیماران ما، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان. بیماران بسته بستری در بیمارستان، بیماران صعب العلاج، سرطانی، شیمیایی، بیمارانی که منظور این جمعن، خدایا همشون رو شفا بده. کشور ما، نظام ما، رهبر عزیز ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار، موجبات شغل و ازدواجشون رو فراهم بفرما. خدایا در این شب 23 تو رو قسم میدیم به عظمت امیر المومنین، گناهان و بخش و بیامرز. پرونده ما رو مملو و از نور و سعادت قرار بده. رزق ما رو رزق حلال، عمر ما رو عمر با برکت، نسل ما رو نسل صالح قرار بده. خداوندا سلامهای خالصانه ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما. خدایا در این شب 23 تو رو قسمت میدیم به عظمت و ابهتت، اسرائیل قاصد، امریکای جنایتکار، خار، ذلیل و نابود بگردان. خداوندا مولای ما، آقای ما، قطب عالم امکان، حجت ابن الحسن به فریاد ما برسان. به نبی و آله صلوات الله.